آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما خوش. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه سوم ماه مارچ ماه اپریل پیشکش میکنم. به بنیاد آمار بخش ماین‌روبی اداره عالی مبارزه با حوادث، در سال 2017 میلادی به گونه اوسط روزانه بیش از 6 نفر به دلیل انفجار ماین و مواد انفجار ناشده کشته و یا هم مجروح شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی با توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در مورد گزارش های مبنی بر تلفات ملکی در اثر حمله قوای هوایی افغان در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز تحقیق میکند. نظامیان افغان گفتند که این حمله بر یک مرکز طالبان صورت گرفته و در آن چندین عضو طالبان به شمول شماری از فرماندهان شناخته شده یا آن گروه کشته شدند. اما برخی گزارش ها حاکی از تلفات شدید غیر نظامیان به شمول کودکان در این رویداد است. ارگ با نشر خبرنامه گفته است طالبان به خاطر طرح یک پلان خونین افراد خیش را از داخل و خارج کشور به ولسوالی دشترچی ولایت کندوز دعوت کرده بودند تا یک بار دیگر هموطنان بیگناه ما را به خاک و خون بکشانند. ریاست جمهوری افغانستان اما در مورد پلان طالبان توضیحات بیشتر ارائه نکرده است و نقل از این خبرنامه اردوی ملی افغانستان بر اساس اطلاعات دقیق در مورد پلان طالبان و در تلاش برای خنثی‌سازی آن حملات هوایی را انجام داد. در خبرنامه آمده است اما گزارش هایی وجود دارد که متاسفانه در این حمله به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما نیز در یک پیام تویتر گزارش تلفات ملکی را در دشترچی در کندوز تکان دهنده خوانده و گفته است که تیم های حقوق بشری در ساحه مشغول حقیقت یابی هستند. هیئت پاکستانی به رهبری تخمینه جنجوه معین وزارت خارجه آن کشور در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد پلان عمل صلح به میان افغانستان و پاکستان صحبت کرد. سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که خانم جنجوه در دیدار روز دوشنبه 2 اپریل با آقای غنی در مورد سفر رو در مورد سفر آینده شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به افغانستان نیز معلومات داده است. قرار است آقای عباسی روز جمعه 6 اپریل به کابل سفر کند و در مورد پلان عمل صلح و سایر مسائل دو جانبه با مقام های افغان صحبت کند. پس از حملات مرگبار اخیر در کابل، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان به اسلام آباد سفر کردند تا به گفته مقام های افغان مدارک مرتبط به دست داشتن طالبان مستقر در پاکستان را در این حملات به مقام های پاکستانی تحویل دهند. سفر آقای عباسی به کابل که به دعوت رسمی رئیس جمهور غنی صورت می‌گیرد، نخستین سفر وی به صفت صدر اعظم پاکستان به افغانستان خواهد بود. در سال 2017 میلادی به گونه اوسط روزانه بیش از 6 نفر به دلیل انفجار ماین و مواد انفجار ناشده در افغانستان کشته و مجروح شدند. این مطلب بر اساس آمار بخش پاکسازی ماین اداره عالی مبارزه با حوادث است. این در حالی است که در آستانه روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین، بریتانیا 28 میلیون دلار را برای پاکسازی ساحات پوشیده از ماین در افغانستان به این کشور کمک کرد. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در حال حاضر 60% شهروندان این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند، ولی با ساخت مراکز صحی در مناطق دوردست این رقم به 90% افزایش می‌یابد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان را دارد که در آن 4 مسیحی پاکستانی کشته شدند به عهده گرفت. به گفته پلیس این 4 نفر که سوار بر رکشا در شهر کویته بودند، از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضرب گلوله مورد حمله قرار گرفتند. پلیس گفت در این رویداد 3 عضو یک خانواده و راننده رکشا در محل حادثه جان باختند و نفر پنجم که یک طفل بود زخمی شده است. پلیس حادثه دیروزی را حمله تروریستی عنوان کرد. وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که اردویان کشور به واکنش سخت خود در قبال اعتراضات مردمی تحت رهبری حماس نزدیک سرحد غزه با اسرائیل تغییری را ایجاد نخواهد کرد. رایا زمانی با شرح بیشترین خبر.
آلگدوار لیبرمن آشتار داد کسانی که به سرحد نزدیک شوند زندگیشان را به خطر می اندازد. لیبرمن در نزدیک غزه این مطلب را بیان کرد، جایی که 18 فلسطینی در گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی روز جمعه کشته شدند. حماس میگوید که آن اعتراض اولین روزی از اعتراضات 6 هفته‌ای است که علیه موانع مختلف سرحدی در آن کشور صورت گرفته است. این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل احتمال خونریزی بیشتر را در روز جمعه پیشرو مطرح کرده است، زیرا قرار است در آن قلمرو اعتراض بزرگ مردمی دیگر صورت گیرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که او توافقنامه‌ای را لغو می‌کند که با اداره پناهندگان ملل متحد برای انتقال هزاران مهاجر آفریقایی به کشورهای غربی صورت گرفته بود. نتانیاهو بار نخست این توافقنامه را دوشنبه اعلام کرد و ساعتی بعد از آن گفت که او بعد از شنیدن شکایات و ارزیابی مجدد وضعیت این توافق را به تعلیق در می‌آورد. صدر اعظم اسرائیل گفت طبق این پلان 16250 مهاجر به کشورهایی مثل کانادا، ایتالیا و آلمان فرستاده می‌شدند، اما بعداً آلمان گفت که آن کشور هیچ پلانی برای اسکان مجدد مهاجران آفریقایی آگاهی ندارد. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قصر سفید را مکان احتمالی برای میزبانی ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشترین خبر.
این پیشنهاد طی تماس تلفنی 20 ماه مارچ بین دو رهبر به عمل آمد. ترامپ بعد از آن مکالمه گفت که وی امیدوار است با پوتین در آینده نه چندان دور ملاقات کند. دو جانب گفتند که پلان ندارند که بیشتر از آن پیش بروند. یوری یوشاکوف یک مقام کرملین نیز گفت که ترامپ پیشنهاد میزبانی از پوتین را برای مذاکرات در قصر سفید مطرح کرده است. ترامپ از سوی یک شورای ویژه به خاطر ارتباط احتمالی کمپین انتخابات ریاست جمهوریش با روسیه زیر تحقیق قرار دارد. ترامپ میگوید که هیچ سازشی بین کمپینش و روسیه وجود نداشته است.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در یک کنفرانس جمع‌آوری اعانه برای یمن جنگ زده امروز پیوست. یک جنگ نسبتاً نادیده گرفته شده باعث مرگ هزاران نفر و ایجاد بزرگترین بحران بشری شده است. سویدن و سوئیس در میزبانی این رویداد یک روزه پیوست که هدف آن جمع‌آوری پول برای تقاضای 2.96 میلیارد دلار برای تقاضای 2.96 میلیارد دلاری ملل متحد برای تأمین کمک و حراست از مردم در یمن، این کشور فقیر شبه جزیره عرب است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تحت حمایت غرب با شورشیان شیعه متحد ایران به مدت 3 سال مشغول جنگی است که در آن بیشتر از 10,000 نفر کشته شد و 22,200,000 نفر نیازمند به کمک بشری شدند. گوترش متذکر شد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی که فعالانه در جنگ یمن شرکت دارند، در تلاش برای کمک به حکومت یمن تا به حال کمک سخاوتمندانه 930 میلیون دلاری را مطرح به این طرح داشته است. این مقام ملل متحد گفت که سایر کشورهای اعانه دهنده تا به حال حدود 293 میلیون دلار کمک کردند که به این ترتیب این سازمان به 40% هدف خود برای امسال رسیده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً در ماه اپریل به میانمار و بنگلادش سفر کرده بکنند تا وضعیت هزاران بیجا شده روهینگیایی را از نزدیک بررسی کنند. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حکومت میانمار با این سفر موافقت کرده است. حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی پس از آغاز حملات نیروهای امنیتی میانمار از منطقه راخین میانمار مجبور به فرار شده و به بنگلادش پناه شدند. سازمان ملل متحد عملکرد اردوی میانمار را در برابر مسلمانان روهینگیایی تصفیه نژادی به گونه سیستماتیک آن عنوان کرده است. و خبر آخر این که بازار اسهام در آسیا و اروپا امروز شاهد سقوط ارزش بود، اما این کاهش به اندازه خساره روز دوشنبه در بازارهای ایالات متحده نبود. نگرانی های سهامداران در بازار ایالات متحده در مورد جنگ تجارتی بین ایالات متحده و چین و حملات لفظی دونالد ترامپ بر یک پرچون فروش آنلاین که ارزش سهام آن را پایین آورده است ادامه دارد. سهام شانگهای کمپوزیت از چین سفر مرز مزرعه 0.84% در حالی کاهش یافت که سهام نیکی ژاپن حدود 0.5% سقوط کرد. معامله سهام هنگ کنگ مرز مزرعه معامله سهام هنگ سنگ هنگ کنگ در تجارت بعد از ظهر با 0.4% افزایش امروز پایان یافت. تجارت در اوایل صبح در بریتانیا و آلمان در سطح پایین بود. ترامپ 3 بار از شرکت بزرگ آنلاین آمازون در روز 3 روز گذشته به شدت انتقاد کرده است. جف بزوس بنیانگذار آمازون که همچنین مالک واشنگتن پست می باشد مقاله های افشاگرایانش در مورد ترامپ و اداره وی به منظور به طور منظم باعث خشم رئیس جمهور شده است. از زمانی که ترامپ حمله لفظی را بر آمازون شروع کرد، این شرکت بیشتر از 37 میلیارد دلار در ارزش بازار ضرر کرده است. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری.
گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بعد هم گزارش های برنامه خبری پیشکش میشم. گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میده که 56% کودکان کارگر از حق تعلیم و تربیت محروم هستند. گفته میشه که این گزارش بر مبنای تحقیق تحت عنوان عوامل و پیامدهای ناگوار کار شاقه کودکان در 25 ولایت افغانستان نوشته شده. گزارش همچنان میرسانه که 32% کودکان کارگر در جریان کار آسیب دیده و 2.4% اونا عضوی از بدن خود از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که حسیب مودودی از کابل فرستاده.
این یکی از صدها کارگاه ترمیم وسایط نیمه سنگین در کابل است که بیشتر کارگران آن کودکان زیر 18 سال هستند. قیس یکی از کارگران این کارگاه میگوید که تنها 12 سال داشت که کار را آغاز کرد و اکنون روزانه بیش از 12 ساعت کار میکند تا خانواده‌اش را کمک کند.
صبح میایم وجه دکان آغاز میکنم تا وقتی که سن مکتب خود میرم در دکان هستم. دیگه از مکتب که رخصت شدم باز پس سن دکان میم، شام که شد دکان قلف میکنم میرم سن خانه.
اما تمامی این کودکان کارگر شانس رفتن به مکتب را ندارند. جان محمد یکی از آنهاست که میگوید برای کمک به خانواده‌اش کار را بر آموزش ترجیح داده است.
باز وقتا مانده میشیم بگم میشیم بازم مجبوریم کار کنیم بگیم بخاطر که کس بیر را یاد بگیریم تا دوینده بکان بگیریم.
و اما اضافه کاری کودکان چیزیست که در تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نگران کننده خوانده شده است. در این تحقیق 90% کودکان کارگر پاسخ دادند که بیش از 35 ساعت در هفته کار میکنند. 10% آنان گفتند که از طرف شب نیز مصروف کار هستند. بر بنیاد یافته های این تحقیق 16% کودکان کارگر آزار و اذیت جنسی شدند و 61% آنان در محیط غیر صحی کار میکنند که این وضعیت سبب شده است تا بیمار شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این تحقیق در مصاحبه با 657 کودک در 25 ولایت انجام شده است.
کارهای صورت گرفته اما به هیچ صورت تامین حقوق تمام اطفال نمیکنه. اگر میکرد باید اطفال پایینتر از 12 ساله یا پایینتر از 16 ساله نباید کار بکنن، اگر کار میکنن باید از 35 ساعت زیادتر نشه. ما اینقدر اطفال در روی سرک نمیدیدیم که به زور خلطه پلاستیک بفروشن یا اسپند بکنن.
نتایج این تحقیق در حال پخش می شود که آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می دهند که در این کشور 6.5 میلیون کودک در معرض خطر قرار دارند که از این میان 1,100,000 آنان مصروف کارهای شاقه هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چنانچه در خبرها هم شنیدین، حمله بر مسجد آخوندزاده در ولسوالی دشت ارچی کندوز کیدی رو صورت گرفت، تلفات افراد ملکی را هم در پی داشت. به گفته مقام های افغان در این مسجد جلسه طالبان و قرار بود که در او هیئت از شورای کویته هم حضور داشت. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز گفته که اونا تلفات غیر نظامی ها را تایید می کنند و برای وضاحت بیشتر تیم تحقیقاتی را عازم اوزها ساختند. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز انجام داده که بازخانه آقای تیموری در مورد آخرین انکشافات رویداد آغاز می شه.
دیروز حوالی ساعت 12:30 ظهر در ولسوالی دشت ارچی کندوز برای یک تجمع عملات هوایی صورت گرفت که در نتیجه آن تعدادی از مخالفین مسئله دولت که اتباع خارجی نیز با آنها شامل بودند کشته شدند. ولی متاسفانه با تعصب که تعدادی از هموطنهای ملکی ما نیز شهید و مجروح شدند. اداره یا رهبری مقام ولایت کندوز امروز هیئت متشکل از ارگانهای امنیتی و ملکی، شورای ولایتی، متنفذین به خاطر بررسی هرچه دقیق‌تر قضیه که قضیه دیروز چگونه اتفاق افتاد، علت و عواملش چی هست، کی ایتو یک کاری را کرد، به خاطر از این هیئت تشکیل داد
تا موضوع رو دقیق بررسی کنه هیئت راست.
خب آقای تیموری، آیا در این حمله که گفته میشه که نیروهای افغان است مشترکاً با نیروهای خارجی صورت گرفته یا تنها نیروهای افغان این حمله را انجام دادن؟
برای ما هنوز مشخص نیست که این حمله چگونه به وقوع پیوسته، لذا ما هیئت را تعیین کردیم تا این موضوع را بررسی کنه که حمله چگونه صورت گرفته. آیا نیروهای افغان هست؟ همکارانی بین الملی هم همراهشان هست و یا ایک کدام مشکل دیگری داخل مجلس بوده؟ امی را دقیق بررسی کنه و بعد از بررسی نتایج بررسی را بتانیم با رسانه ها شکل درستتر و با مردم عزیز خود شریک بسازیم.
بسیار خوب، شما گفتین آقای تیموری که اتباعی خارجی در این حمله نیز از بین رفتن، شما گفتن میتونین که از کدام کشورها هستن؟
از کشورهای تاجکستان، ازبکستان و هیئتی که از شورای کویته پاکستان آمده بود اونام از در جمعی کشته شده ها است.
و یک چیز دیگه که باید گفته شد، از تلفات غیر نظامیان یونما هم گزارش دادن و شما از باشندگان منطقه دشر چی هم گفتن که در این تلفات زیاد از غیر نظامیان می باشه آقای تیموری، و همچنان وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که 57 زخمی در این حادثه در شفاخانه منتقل شده. آیا شما تال هویت این افراد مشخص شده؟ و یک ای 57 زخمی که به شفاخانه انتقال یافته، آیا این تعداد شما تایید میکنین یا رد میکنین؟
57 زخمی نه، بلکه 55 زخمی را از افراد ملکی را ما تایید میکنیم، در جریان هستیم، هویتشان هم مشخص شده و در جمله 5 شهید هم هست از افراد ملکی. به خاطر از این که ما بتانیم امی سنی از اینا رو مشخص کنیم با چه سن هست، وقتی که امی که یک تجمع بود اطفال یا افراد ملکی در اون ساحت چی میکرد، به خاطر بررسی این موضوعات بود که هیئت متشکل از ادارات ملکی و نظامی، شورای ولایتی و متنفذین تشکیل گردید تا دقیق بررسی شود که در همچی یک تجمع اطفال یا هم افراد ملکی را آن چی میکرد. ما تایید میکنیم که تقریبا 55 طفل و یعنی افراد ملکی مردها و اطفال هم شامل این موضوع هست، تقریبا بعضیشان سطحاً زخمی بود که دیروز رخصت شد، یک تعدادش امروز رخصت شد، یعنی وضعیت صحیحشان بسیار خراب نبود و رهبری ولایت قندوز در زمینه به شفاخانه حوزوی قندوز هدایت سپرده تا هرچی در توان دارند در بخش تداوی مریضین و مریضایی که مجروحینی که از دشت ارچی انتقال گردیده، به خاطر ازی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نبرد.
خب و اوزار شما در کل اکنون در رمی منطقه دشترچی و در کل قندوز چگونه بررسی میکنند؟ در کدام سطح از اوزای امنیتی؟
اوزای امنیتی نظر به سالهای قبل لیلای الحمد فعلا بهتر هست، وضعیت خوب هست، کدام مشکل خاصی نیست. نظر به سالهای قبلی این سال در قندوز وضعیت بهتر است.
و در دشترچی آقای تیموری؟
در دشت ارچی هم وضعیت بهتر است و اینی حمله ای که دیروز صورت گرفته به واقع تاسف بار است برای ما هم، برای این محلی قندوز، که نباید ما به خاطر قماندانا و یا هم افراد نظامی طالبان و اوج شامل بودن به افراد ملکی ما صدمه می رسید.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، شما گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. گفته نیست که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه، به صورت زنده تا ساعت 10 شب ادامه داره و سر ساعت 10 شب شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی همی امواج دنبال کنین. حمله و ببخشید بر بنیاد آمار بخش ماینروبی اداره عالی مبارزه با حوادث در سال 2017 میلادی به گونه اوسط روزانه بیش از 6 نفر به دلیل انفجار ماین و مواد انفجار ناشده کشته و یا هم مجروح شدند. ای در حالی است که داستانه روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین بریتانیا 22.8 میلیون دلار بریتانیا 2.28 میلیون دلار برای باکسازی ساعت آغشته با ماین در افغانستان به کشور کمک کرده. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
فقط به نیمه قشوه که ما وسیله باشه که ما مثلا دکه پانتون بریم.
بلال یکی از هزاران افغانی است که به دلیل انفجار ماین پاهایش را از دست داده است. آن هم در کشوری که به گفته خودش دولت حاضر نیست کمترین امکانات را برای آنان فراهم کند. بلال به صدای آمریکا گفت:
فعلا دیگه ما از حکومت کدام خاص نداریم، فقط به نیمه قشوه که ما بتونیم یک به تسهیلات خدا ادامه بدیم. چیزی که ما میخوایم حکومت نمیکنه، نه اگه میتونم بتونم نمیکنه کمک کنه. مثلا ما میخوایم اگه تحصیل کنیم کمو مصرف و چیزایی که اگه ما میخوایم نمیته.
این مثال از زندگی قربانیان ماین در افغانستان است. بر بنیاد آمار بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان در سال 2017 در این کشور به دلیل انفجار ماین و مواد منفجر ناشده بیش از 2000 فرد ملکی کشته و مجروح شده اند که به گونه اوسط در هر ماه 175 نفر کشته و زخمی شده اند. همچنان بر بنیاد آمار این اداره در این سال 4 تن از ماین پاکان به دلیل انفجار ماین جان باخته اند. محمد شفیق یوسفی مسئول بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
زیادتر از این حادثات در ساعات البته صورت گرفته که در اوج جنگایی که جاری و جنگایی که چند قبل ادامه داشته و اثر جنگ ها ساعات با مهمات منفجر ناشده ملوث شده. قبل از اینکه ساعات پاکسازی شوه، وقتی که جنگ ختم میشه دوباره که بازگشت میکنه یک یاد مهمات منفجر ناشده که پراگنده میباشه باعث حادثه میشه. یعنی در سال 2017 به طور اوسط تقریبا 6 نفر روز تلفات داشتیم.
آقای یوسفی افزود که در حال حاضر 40 نهاد در افغانستان زیر چتر بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث این کشور در بخش های پاککاری ساحات از وجود ماین و آگاهی دهی در این مورد کار می کنند که از این جمله 7 نهاد شامل 5 اداره ملی و 2 اداره بین‌المللی بیشترین ساحات را برای پاککاری از وجود ماین تحت پوشش خیش قرار دادند. این در حال است که روز چهارشنبه برابر با 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین است و یک روز قبل از آن به روز سه‌شنبه بریتانیا در مراسم در کابل 28 میلیون دلار را برای پاکسازی 20 میلیون متر مربع مساحت افغانستان در 2 سال آینده کمک کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این برنامه گفت که افراد ماهر در این کشور برای پاکسازی ساحات آغشته با ماین تربیت شده اند.
در قسمت آگاهی نسبت به ایجاد آگاهی نسبت به خطرات ماین، وزارت معارف افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ، مؤسسات غیر حکومتی، جامعه مدنی، علمای کشور نقش بسیار خوب داشتند.
آقای یوسفی مسئول بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان گفت که بر اساس برنامه این اداره در سال 2017 باید 95 میلیون متر مربع ساحه از وجود ماین پاکسازی میشد، اما به دلیل کمبود بودجه فقط 50% هدف را پاکسازی کرده اند. آقای یوسفی ابراز نگرانی کرد که اگر روند پاکسازی ساحات دارای ماین این گونه ادامه یابد، نمیتوانند مطابق پروگرام 10 ساله که سال 2013 میلادی آغاز و تا سال 2023 ادامه می‌یابد افغانستان را عاری از ماین بسازند. بر بنیاد آمار این اداره در حال حاضر در 1000 کیلومتر مربع از خاک افغانستان ماین‌ها و مواد منفجر ناشده وجود دارد که کندهار و هلمند در صدر قرار دارند. افغانستان متحد به کنوانسیون منع ماین‌های ریزد پرسونل نیز است که بر اساس آن حق تولید و استفاده از ماین را ندارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ما هم در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم. گفتنی است که پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا دوباره در برنامه های صبحگاهی ما که از ساعت 5 تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان پخش میشه این نشرات دنبال میکنیم. والا هم آخرین گزارش. در این هفته از 50مین سال روز ترور مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوستان در ایالات متحده یاد بود به عمل می آید. استراتژی عدم خشونت کینگ در مبارزه مدنیش همیشه مانگار و الهام بخش خوانده شده. دانیل براون از صدای امریکا هینه تیه گزارش در مورد کنترل خرید و حمل سلاح در ایالات متحده امریکا دریافته که تا کنون میراث اعتراض حق طلبانه واری از خشونت مارتن لوتر کینگ هنوز هم دمیان جوانای امریکایی زنده است. برگردان گزارش صدای امریکا را ژیلا نوری به توجه می رسانم.
مارتین لوتر کینگ با راهپیمایی حقوق مدنی در امریکا شناخته شده است. با فلسفه او از عدم خشونت، مارتین لوتر کینگ راه پیروزی دو قانون مهم امریکا را در قرن 20 باز نمود. قانون حقوق مدنی سال 1964 و حق رای دهی سال 1965 از دستاوردهای مارتین لوتر کینگ هستند. 4 اپریل از کشته شدن او 50 سال می‌گذرد، اما او تاکنون الگوی زندگی امریکایی ها می‌باشد.
Imagine what Martin Luther King thought.
تصور کنید که بهترین لحظه در زندگی مارتن لوتر کینگ چی بود؟ من تصور میکنم که بیشتر ما فکر میکنیم که وای فکر میکرد که همین بیانیهش بود که در پله های آبده لینکن در ماه اگست سال 1963 در راهپیمایی در مورد واشنگتن ایراد کرد.
دکتر گریگوری کار میگوید فکر میکنم ممکن شب قبل از اینکه کشته شود برایش بوده باشد که او در معبد مسونیک در شهر منفیس تنسی سخنرانی کرد و گفت مانند هر کس دیگر میخواهد زندگی طولانی داشته باشد تا زمانی که اینجا است. در آن زمان جان لوئیس یکی از رهبران اعتراضات شاگردان بود.
آنها به طرف ما آمدند و با چوب ما را لت و کوب کردند و با اسب‌ها بر روی مردم به زمین افتاده راه رفتند و به ما گاز اشک‌آور ریختند. من در ناحیه سرم از طرف یکی از سربازان ضربه خوردم و در قسمت پل از هوش رفتم.
یکی از جوانانی که از میراث مارتین لوتر کینگ پیروی میکند میگوید او به من دوست داشتن را یاد داد و مرا به عدم خشونت راهنمایی کرد که تا چه حد مؤثر است، زیرا برای او مؤثر واقع شده بود.
در مکتب ابتدایی شما در مورد مارتین لوتر کینگ می آموزید که چطور به تبعیض نژادی پایان بخشید و مرد سرخ‌ها باشید. اما تا تابستان امسال من کتاب کینگ را نخوانده بودم که مجموعه سخنرانی های اوست. با خواندن این کتاب من همه سخنرانی های او را حفظ کردم و دریافتم که سطح دانش او چقدر مهم بود که او را به همچون شخصیت مبدل ساخته بود.
یکی از فعالین شاگردان میگوید او در مارچ زنان و مارچ برای زندگی ما شرکت نمود که از راهپیمایی مارتین لوتر کینگ برای حقوق مدنی الهام گرفته شده بود.
غیر قابل باور است که راهپیمایی های امروزی با راهپیمایی مارتین لوتر کینگ من یک رویا دارم قابل مقایسه اند. وانچی که من میگویم این است که با دیدن همه مردم در اینجا مارتین لوتر کینگ بر این راهپیمایی ها تاثیر گذاشته است و احساس مردم همچون احساس مردم در آن زمان است.
حدود 250,000 نفر در راهپیمایی مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ شرکت کردند. او سخنرانی معروفش را رویای آزادی و برابری را در امریکا بیان نمود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.